بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف ويا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در مبنای میرزای نائینی بود، رضوان الله تعالی علیه. مرحوم میرزا در مسئله اقل و اکثر ارتباطی نسبت به فرد اکثر، فرد زائد یا فرد مشکوک، این سه تا تعبیر یکیه، هیچ فرق نداره. چه بگیم فرد زائد، چه بگیم فرد مشکوک، چه بگیم فرد اکثر، همش یکی. نسبت به فرد مشکوک و فرد اکثر فرمودن باید از جهت عقلی احتیاط بکنی. بله، از جهت نقلی مجال براءت. فلذا ایشون در مبنای خودشون طرفدار آخون شدن و مخالف مشهور و شیخ در آمدن. اصرار داره که در این اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اکثر نمیشه براءت عقلی جاری کرد. از جهت عقلی نمیشه براءت عقلی جاری کرد. چرا؟ یخ در براءت عقلی موضوعش عدم البیانه. شما تو این مسئله اقل و اکثر ارتباطی خیلی وضعت خوبه، خیلی اطلاعات زیادی داری. اینجا شما یه علم اجمالی داری که حسابی چرب و چیله، یه علم اجمالی داری که به تعبیر بنده تو یه وجبی علم تفصیلی قرار داره، مثل اون تشبیه که عرض کردن. با وجود این علم چجوری میخوای بیای در این اقل و اکثر ارتباطی در اکثر براءت عقلی جاری بکنیم؟ براءتی که مجالش و مجراش عدم البیانه. شما که همه بیان داری، پس حرف مشهور درست نیست، حرف شیخ درست نیست، حق با آخونده. اینجا اگه میخواب عقلا رفتار بکنی، عقلا باز حکم به احتیاط کرد، چون واقعا مع البیان هستی. در شرطم که با بیان همراه باشی جای احتیاط. حالا در ادامه ایشون میفرماید که در این اطراف علم اجمالی کلن جای برای براءت وجود ندارد. اینا داشته باشید، هر جا که در اطراف علم اجمالی گیر افتادیم اونجا جای براءت نیست، مگر این که اون علم اجمالی گرفتار انحلال بشه، که بعد از انحلال در اون علم اجمالی نسبت به فرد زائد و فرد مشکوکش که شبهه بدویه میشه، دیگه میتونیم براءت جاری بکنیم. پس اگر در علم اجمالی انحلال اتفاق افتاد، بعد از انحلال اونم تو فرد اکثر میتونی براءت جاری بکنی. ولی اگر تو علم اجمالی انحلال اتفاق نیفته، با وجود علم اجمالی دیگه براءت معنا ندارد. هر جا که علم اجمالی مد، المعلوم بالاجمال کالمعلوم بالتفصیل، تکرار میکنم، المعلوم بالاجمال کل معلوم به تفصیل. شما چجور وقتی تفصیلا بدون این کاسه نجسه، این اناء نجسه، باید ازش اجتناب بکنی در فرض علم تفصیلی؟ حالا هم که علم اجمالی بین این دوتا اناء، اگر این علم اجمالی به قوتش باقی بمونه و منحل نشه، همونطور که در علم تفصیل اجتناب به گردن ثابت میشد، اینجا هم در علم اجمالی اجتناب به گردن ثابت میشه. اونجا باید از یک کاسه اجتناب میکردی، اینجا باید از دو تا کاسه اجتناب بکنی. در علم اجمالی اگر به ثبات و اقتدار خودش بمونه، تکلیف هست، باید احتیاط و اجتناب انجام شد. بله، عرض کردم، مگر این که این علم اجمالی منحل بشه، شکسته بشه، پاره بشه، تبدیل به علم تفصیلی و شک بدوی بشه، که تو قسمت شک بدویش دیگه براءت جاری میشه. میگه حرف رو ما قبول داریم. خب جناب میرزا چی میخواد بفرمایید؟ حرف حساب چی اینجا؟ میگه بله حرف اینا رو گفتم که این نکته رو بگیم. حرف حسابون اتفاقا اینجاست، در براءت عقلی، در فضای عقلی هیچ وقت این علم اجمالی ما منحل نمی شود. ما گفتیم کی میتونی در اطراف علم اجمالی براءت جاری بکنی؟ که واسه اگر منحل شود بعد از انحلال در فرد باقی مونده میتونی براءت جاری بکنی، ولی اگر انحلال نشه چی؟ اگر علم اجمالی منحل نشه سر جاش بمونه، با وجود علم اجمالی احتیاط منجزه، باید اجتناب بکنی. من مثال خدمتون عرض کردم دیگه، امیدوارم که آقایون همراه من باشن. حالا احساس میکنم شاید بعضی از رفقا نیاز به تکرار داشته باشن، من یه بار دیگه این رو تکرار بکنم که خیالم راحت بشه همه رفقا همراه هستن. الحمدلله بعضی از دوستان زودتر پیش میان، ولی گاه اوقات بعضی از مسائل پیش میاد که بالاخره احتیاج به تکرار داره، که انشالله همه رفقا همراه بشن. از اول تکرار میکنم، دقت بفرمایید. آقا من علم تفصیلی دارم، این ظرف نجسه. علم تفصیلی دارم، این ظرف نجسه، تکلیف من چیه؟ اجتناب، باید از اجتناب بکنم. یه وقت دیگه هست دو تا ظرف علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا قطعا نجسه، اینجا وظیفه من چیه؟ بازم اجتناب. احتیاط، درسته، احتیاط و اجتناب. اینجا باید از چند چیز اجتناب بکنم؟ از دو طرف. فرق فرض دوم با فرض اول در چی شد؟ تو فرض اول که علم تفصیلی به یه مصداق داشتم، فقط از یه مصداق اجتناب میکردم. الان تو فرض دوم که دو طرف هست، دو تا ظرف هست و علم اجمالیه، دیگه تفصیل نیست، الانم اجتنابه، ولی به جای یک ظرف باز از دو تا ظرف اجتناب بکنم. تفاوت علم اجمالی با علم تفصیلی در همینه. البته کدوم علم اجمالی با علم تفصیلی شباهت داره؟ او علم اجمالی که منحل نشود، یعنی علم اجمالی که به قوت خودش بمونه، این علم اجمالی اثرش مثل اثر علم تفصیلیه. تقاضا میکنم آقا دقت بکنید، یعنی واقعا تو اصول این بحث علم اجمالی از فنی ترین مسائله، از فنی ترین مسائل.
اجمالی نباشه قطعا تفصیلیه
جان،
علم منحل بشه قطعا دیگه تفصیلیه.
یعنی در فرق میخواد بفرمایید انحلالش به چه صورته؟ نه، بالاخره علم یا تفصیلیه یا اجمالیه، دیگه شق سومی نداره. ولی اگه منظورت اینه که چجوری میخواد منحل بشه، اینم هم توضیح بدم خدمتتون. اول حق مطلب جا بیفته، چون واقعا بحثای بسیار ظریفی انصافا. با یکی از حضرات مراجع که صحبت میکردیم، یه وقتی میفرمودن از نظرشون شاید سخت ترین مسئله تو اصول همین بحث علم اجمالی باشه، انقدر فنیه انصافا، انقدر دقیقه. البته ما که اینجا داریم توفیلی غفلی بحث میکنیم، یعنی به مناسبت فرمایشات میرزا زدیم تو بحث علم اجمالی، مستقلا پروندمون مباحث علم اجمالی نیست، ولی اون خیلی داستانش مفصل و قصش سر درازی داره. علایات مثلا بس استصحاب بود که چند جلسه قبل به مناسبت کتاب احتیاط رو ویل کردیم، رفتیم تو استصحاب صحبت کردیم، اینجا مثل هم اون روز شده. به مناسبت ما دیگه مباحث میرزا رو گذاشتیم کنار که اصلا از خود علم اجمالی حرف بزنیم یه قدری. پس ببینید، علم اجمالی اگر منجز باشد، که حالا تنجیزش به چیه داستان مفصلی داره، حالا تا یه حد اشاره میکنم، فعلا به عنوان پیش‌شرط تو ذهن مبارک داشته باشید، علم اجمالی اگر منجز بوده باشد از جهت اثر و نتیجه همون اثر علم تفصیلی رو داره، دیگه در ناحیه اثر هیچ فرقی با او نداره. همین مثال واضحی که عرض کردم، من علم تفصیلی دارم این کاسه نجسه، اثر این علم تفصیلی من چیه؟ اجتناب. این علم تفصیلی اینه کنار بذارید. یه وقت دیگه من علم اجمالی دارم، دو تا کاسه روبروی من هست، یقین دارم یکی از این دوتا قطعا نجس شده. میشه علم اجمالی. چرا میگیم اجمالی؟ چون دقیقا نمیدونیم کدوم نجسه. روی این حساب میگیم علم اجمالی، دقیقا نمیدونیم کدوم نجسه. خب در اینجا اگر این علم اجمالی منحل نشه، مثل این فرض علم تفصیلی، باید من اینجام اجتناب بکنم. ولی اجتناب در این فرض دوم به جن که از یک کاسه باشه، از دو تا کاسه. تو مثال قبل فقط از یکی وظیفه داشتم اجتناب بکنم، اینجا باید از دو تا اجتناب بکنم. حالا سوال که تقریبا سوال آسید میشه، چی میشه که این علم اجمالی منحل میشه؟ اصلا چطور منحل میشه؟ میگیم چند صورت داره. یه نمونهشو مثال بزنم خدمتون. این دوتا ظرفی که یقین دارم یکیش قطعا توش نجاست اتفاق افتاده، به یکی از این دوتا من اضطرار پیدا بکنم، اضطرار پیدا بکنم. یادتون گفتیم عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدمه؟ خاطرتون هست؟ موضوع بحث تقریبا 3-4 هفته پیش بود، تقدم قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج به عناوین اولیه، داستان اون همسایه که میخواست تو خونهشون چاه فاضلاب حفر بکنه، با همسایه مشکل پیدا میکرد. خاطرتون هست؟ اینجا مثل همون قصه است. اینجا اگر من به یکی از این دو تا کاسه اضطرار پیدا بکنم، قاعده ثانوی چی میگه؟ فرمود از ضرورات تبیح المحظورات، از ضرورات تبیح المحظورات، یا رفع مزتر رو الیه. این همه از عناوین ثانوی است. وقتی من اضطرار پیدا کردم، دیگه باید بخورم، دیگه باید بخورم. مثلا فرض بفرمید که واقعا اصلا جان من و حفظ جان یک نفس محترمه گره خورد به استفاده این ظرف. خب اگر به یکی اضطرار پیدا کردی و خوردی، او فرد باقی مونده دیگه میشه شک بدوی، میشه شک بدوی. این یه مثال انحلال. ببین اینجا دیگه علم اجمالی نموند، اینجا او یکی که اضطرار داشتی خوردی تمام شد رفت، حکمش چیه؟ جواز. چرا جایزه؟ چون اضطرار بود، اضطرار یه عنوان ثانوی بود. مثل اونجایی که آمبولانس میاد از پشت وارد میشه، همه باید براش راه باز بکنن، ورود آمبولانس دیگه حرفا رو نداره. وقتی اضطرار میاد، باید هر طور شده راه براش باز بکنه. با اضطرار دیگه باید دیگه حساب کتاب نکن، نجس پاک چی بخور، اضطراره. یا مثال دیگه، این دو ظرفی که من یقین داشتم یکی از این دوتا نجسه، عرض به خدمت شما بیانه قائم میشه، شرط چیز میشه که میگن آقا این یکی رو ما یقین داریم که پاکه. مثلا مثلا به یکی علم تفصیلی پیدا میکنه. خب اگه یکی به این صورت تکلیفش مشخص بشه، خود به خود فرد باقی مونده میشه شک بدوی. ببین در این فرضم بازم اون علم اجمالی دیگه پاره شد، منحل شد به هر طریقا. حالا دیگه از نیابت دیگه بحث علم اجمالی میشه که خیلی مفصله، خیلی واقع هم دقیق فنیه، هم بحثای مفصلی داره. من خواستم فقط همین مقدار تو این مقام خدمتون بگم که علم اجمالی به روش‌های مختلف پاره میشه. یه طرفش تفصیل و مشخص میشه، یه طرفش میشه شک بدوی. اگه علم اجمالی سرنوشتش این شد، دیگه خاصیت و اثرش مثل علم تفصیلی نیست. در صورت انحلال هر طرف حکم خودشو داره. او طرف اضطرار بود جواز، این طرف شک شبهه بدویه میشه، این هم محل براءت. بعد از انحلال دیگه هر قسمی حکم مخصوص به خودش رو تعقیب میکنه. ولی اگر علم اجمالی به این روزگار مبتلا نشه، اگه علم اجمالی منحل نشه، من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا کاسه نجسه، نه اضطراری پیش اومده، نه بیانه اومده خبر بده مثلا فلان پاک یا نجسه، هیچ اتفاقی نیفتاده، این علم اجمالی حدوثاً و بقاءاً کل جبل راسخ سر جایش وایستاده، هیچ اتفاقی براش نیفتاده، در این صورت این علم اجمالی مثل اون علم تفصیلی اثر خودش رو میذاره. یعنی چی؟ یعنی اینجا شما باید اجتناب بکنی، فقط با این تفاوت که اینجا باید از دو تا اجتناب بکنی. عرض کردم تو علم تفصیل از یک اجتناب میکردی، اینجا باید از دو تا اجتناب بکنی. این آقا مباحث علم اجمالی بود که الحمدلله تا همین حد دیگه کفایت میکنه، بیشتر از این دیگه، چون خب بحث اصلیمون نیست. عرض کردم مثل مسئله استصحاب که بحث حاشیه‌ای بود، اینا بحث حاشیه‌ای بود، بیشتر از این دیگه لازم نیست متعرض بشین. حالا برگردیم به فرمایش میرزا دیگه، اینا رو بذارید کنار، به فرمایش میرزا برگردید. میرزا نانی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه میفرماید که توی شرایط عقلی اصلا علم اجمالی امکان ندارد منحل شود، امکان نداره، نمیشه که منحل بشه. اگر علم اجمالی منحل نشه، کل جبل راسخ سر جاش بمونه، اثرش چیه؟ احتیاط و اجتناب. احتیاط و در شبهه تحریمی اجتناب. که ایشون میفرماد اتفاقا در اقل و اکثر ارتباط رو مبنای عقلی فضا همین، هیچ وقت این علم اجمالی منحل نمیشه و اصلا نمیشه که منحل بشه. حالا چرا؟ این چراش دیگه اجازه بدید اول جزوه رو تقریرات رو خدمتتون بگم تا بعد توضیح شما خدمتتون عرض بکنم. پس بس تا اینجا دستون باشه که میرزا داره چجوری پیش میاد. میرزا که داره حرف آخوند رو تأیید میکنه، ادعا میکنه که تو اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اکثر به حسب عقلی با چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. چرا ادعای احتیاط میکنه؟ میگه چون علم اجمالی ما در اقل و اکثر ارتباطی رو مبنای عقل منحل نشده، نه که نشده، نمیشه که بشه، امکان نداره که منحل بشه، حرفش هم نزن. خب اگر اینطوری باشه در اونجا باز از جهت عقل حتما احتیاط کرد. پس حرف مشهور و حرفش خرد شد جانم سید. قشنگ بلندتر فرام شد که من بشنوم. اتفاقا حساب کتاب عقل استقلال رو از ارتباطی جدا میکنه. مثال استقلال رو دیروز یادداشت کردی، درسته؟ ایشون مقدمتا از استقلال وارد میشه، میگه ببینید تو استقلال چجوره؟ تو استقلالی اون علم اجمالی منحل میشه از قضیه مهمله به قضیه مطلقه تبدیل میشه. حالا اینا رو من الان نمیخواستم توضیح بدم دیگه، به خاطر فرمایش آسید خدمتون این رو بگم بعد دیگه حالا تقریرات رو بگیم. ببینید ایشون میگه مسئله اقل و اکثر استقلالی رو در نظر بگیرید. حالا اصل بحثر اقل و اکثر ارتباطیه، ما مسئله و محل نزاعمون اقل و اکثر ارتباطیه، ولی میگه فعلا اونو کنار بذارید، اول از اقل و اکثر استقلال سخن بگیم، اینو با اون مقایسه بکنی بهتر روشن میشه. حتی فرق بینشون ها آسید بزرگوار آیا هاشمی عزیز، ایشون یعنی میرزای نانی میفرماد تو اقل و اکثر استقلالی علم اجمالی منحل میشه. چون منحل میشه پس اون احتیاط و اجتناب هم دیگه درش نیست، همون برات که شیخ گفت درسته. ولی تو اقل اکثر ارتباطی خیلی فضا متفاوته، اینجا انحلال اتفاق نمیفته و نمیشه که اتفاق بیفته. حالا چرا؟ علتش چیه؟ چه فرقی بین این دوتا هست؟ بگه چون تو اقل اکثر استقلالی قضیه مهمله منقلب به مطلقه میشه. دیروز هم عرض کردم این اصلاحات کم قلم به سلم بیه، ولی خدا میدونه روانه، خدا میدونه خیلی راحته. حالا الان براتون توضیح عرض میکنم، مشخص میشه که چقدر ساده واقعا. بعضی از بحثات به ظاهرش نمیخوره ولی خیلی فن. الان هم بحث علم اجمالی واقعا بحث فنی پیچیده‌ایه، ولی این اصطلاحاتش ثقیله ولی محتواش خیلی سبکه. دقت بفرمایید، من نمیدونم، من یقین دارم که چند روز تو ماه مبارک رمضان نتونستم روزه بگیرم، یقین دارم. مثلا مسافرت پیش اومد، یا مثلا فرض بفرمایید به دور بشه کسالتی پیش میاد، طرف یقین داره که چند روز روزه نگرفته ولی نمیدونه اون چند روزی که روزه نگرفت 5 روز بود یا 6 روز بود. تا اینجا قضیه مهمله. چرا مهمله؟ چرا؟ چون نمیدونه روزه های بدهکارش چند تاست، 5 تا یا 6 تا. همین که نمیدونه اونه یا اینه میشه قضیتون مهمله. واقعا هم مهمله. ولی بعد از اینکه میاد شروع میکنه به روزه گرفتن، یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، پنج روز رو میگیره. بعد از پنج روز آیا نسبت به این پنج روز شک داشت که بدهکار بود؟ بله؟ نه. اینجا نسبت به این پنج روزی که روزه گرفت یقین داره که این پنج روز که حتما بدهکار بود. بحثش فقط روز ششمه که آیا روز ششمه واقعا بدهکار هست یا نیست. اینجا دیگه او قضیه مهمل تب منقلب شد، تبدیل شد به قضیه مطلقه. چقدر راحت. یعنی چه قضیه مطلقه؟ یعنی دیگه الان یقین داره که این پنج روز حتما واجب بوده. خب نیه فرد باقی مونه، اون فرد باقی میشه شک بدوی. در شک بدوی چی کار میکنه؟ براءت جاری میکنه. آیا هاشمی جان دقیقه فرمین چطور شد؟ تو اقل و اکثر استقلالی قضیه مهمله منقلب میشه به قضیه مطلقه. یعنی اولش ما نمیدونستیم بدهیمون پنجه یا شیشه، قضیه مهمله بود. بعد که پنج روز رو امتثال میکنیم یقین پیدا میکنیم که این پنج روز قطعا بدهکار بودیم. اینجا دیگه میشه قضیه مطلقه. این دیگه مهمل نیست. پنج روز که دیگه یقین داری میشه قضیه مطلقه. او فرد باقی مونده میشه شبهه بدوی و مجرای براءت. در اقل و اکثر استقلالی ای فضاست، یعنی امکان انحلال علم اجمالی هست به همین صورتی که توضیح دادیم. ولی در اقل و اکثر ارتباطی نه آقا، حرفای میرزا یا به پای کسی دیگه نبندید، نه عرائض ماست نه فرماشات آقا دیگه، حرفای میرزای ناینیه. ایشون میفهمه تو اقل و اکثر ارتباطی دیگه قضیه علل ابد مهمله میمونه. این مهمله تبدیل به مطلقه نمیشه. چرا؟ چه فرقی داره؟ میگه فرقش اینه، شما یقین داری یه نماز به گردنت هست. بله یقین دارم. یقین داری که ده جزءش هم واجبه. بله یقین دارم. ولی نمیدونی، مشابه همون پنج روز و شش روزا، ولی با این تفاوت، ولی نمیدونی که این نمازی که خدا از تو خواسته و قطعا باید اونو امتثال بکنی و این ده جزءش هم حتما هست، نمیدونی این ده جزء با او جزء یازدهم از تو پذیرفته میشه یا بدون او، اینو نمیدونی. وقت هم کار خیلی حساسه. دارم از طرف میرزا حرف میزنم، من پیازداغ فرمایش ایشون اضافه بکنم. میگه اینجا طوری حساس مسئله که اگر جزء یازدهم واجب بوده باشه و شما نیاورده باشی کل عمل باطل. راستم میگه، این تا اینجاش راستم میگه. چرا؟ چون اقل اکثر ارتباطیه، این غیر از اون استقلاله. اونجا شما پنج روز روزه گرفتی، اگه ده سال بعدم برات ثابت بشه که شیش روز بدهکار بودی، باز شما اینجا چی کار بکنی؟ بله؟ فقط یه روز اضافه بکنی. یعنی اون پنج روزی که انجام دیدی به قوت خودش سر جاش محفوظه. ولی اینجا چی؟ اینجا که نماز ده جزئی خوندی، اگه بعدن مشخص بشه، هر وقت مشخص بشه که او جزء یازدهم واجب بوده، کل عملت باطل میشه. رو این حسابه که میرزا داره داد میزنه، میرزا داره اصرار میکنه، میگه آقا اینجا که شما نمیدونی مأمورون به ده جزئی یا یازده جزئی، عقل به تو حکم میکنه مؤمن تحصیل کن. قضیه مؤمن رو گفتم دیگه، یادتونه در مقابل امر مولا ایمنی مایه امان برای خودت تحصیل کن. کی در مقابل مولا ایمنی داری؟ اون موقعی که جزء یازدهم هم بیاری. پس تو آقا تا دامنه قیامت نسبت به این قضیه مهمله میمونی. اینجا جایی نیست که اگه ده جزء آوردی بگی مثل اون قضیه استقلالی، بگی این ده جزءش که یقین دارم هیچی، اون باقی مونده شک بدی و برد. نه آقا، این خیالا رو از سرت بیار بیرون. تو اقل و اکثر ارتباطی چون در واقع شک در حصول غرض مولا داری، شک در تحصیل غرض مولا داری، چاره ای نداری که اون یازده میرم بیاری. اگر نیاری کل عمل ممکنه رو هوا باشه. ببینید این بیان میرزاست. فرضشون اصرار میکنه که به حسب عقل فقط باید احتیاط بکنه. معنی احتیاط هم چیه؟ جزء مشکوک رو بیاریم. اگه شبهه وجوبیه هست، اگه شبهه تحریمی باشه، باید جزء مشکوک رو نه. حالی که میگیم بیاریم یا نیاریم بستگی به جنس شبهه داره دیگه. یه وقت از شبهه وجوبی سخن میگیم، احتیاط به اتیان اون مشکوکه. اگر از شبهه تحریمی حرف میزنیم، احتیاط به ترک اونه. خب اجازه بدید ادامه مطلب رو هم بگم، این چند دقیقه که فرصت است آیه یادداشت بفرمایید. تا کجا رسیدیم؟ آیه بیاوریم. بله پیداش کردم، بیا سر خط. بنابراین در اینجا اگر فقط عقل را اتیان کنیم، طبعاً شک در امتثال داریم. جان کلام میرزا همینجاست. آسد یه بار دیگه شما دقت بفرمایید، میگه میز و فرق اقل و اکثر استقلالی با ارتباطی دقیقا تو همین نقطه. تو استقلالی شما وقتی او پنج روز روزه رو میگرفتین، نسبت به همون پنج روز خیالت راحت بود، مطمئن بودی که این پنج روزی که حتما باید در هر حال میگرفتی و بگیری، تو این پنج روزی که بحثی نده، پس میشه علم تفصیلی. فرد باقی مونده میشه شک بدوی. خب این طرف علم تفصیلی، اون طرف علم، اون طرف شک بدوی، نتیجهش انحلال علم اجمالی. دیدید چجوری علم اجمالی منحل شد؟ انحلال شد، دقت کردید؟ بقولو بنده خدا شعبده بازی نشد جان. بله دیگه، در مقام عمل دیگه. شما بعد از این که ببینید قصه از اینجا شروع شد، میدونستی چند روز روزه بدهکاری، ولی نمیدونستی پنج روز بوده یا شیش روز بوده. خب حالا رفتی پنج روز گرفتی، وقتی این پنج روز رو انجام دادی، نسبت به این پنج روز یقین داری که در هر حال این پنج روز بدهی شما قطعا بوده، روی دیگه بحثی نداری، میشه علم تفصیلی. بله اونش مهم نیست. بله بله بله، از این جد ما دعوا نداریم، عمل مهم نیست. حالا ما رو عمل پیاده میکنیم که جلوه قشنگ تری داشته باشه، اون دیگه جز پیازده ها و سلیقه های شخصی ماست، بله تو اونش گیر نباشید. بله بله، غرض اینکه او پنج روز میشه علم تفصیلی، او یه روز باقی مونه، او یه روز میشه شک بدوی. تو شک بدوی هم همه برات جاری میکنن، میشه این فضای اقل و اکثر استقلالی بود. در حالی که تو ارتباطی چیه؟ میرزا میگه تو اقل و اکثر ارتباطی اگر این نماز رو با تمام ده جزئشم بیاری، بازم دلت استراب داره، بازم استرس داری، ته دل دلشوره داری، میگه نکنه غرض مولا توی اون نماز یازده جزئی بود که من اون جزء یازدهمشو نیاوردم. که اگر واقعا جزء یازدهم واجب بوده باشیم و شما نیاورده باشی، نه که فقط یه جزء بدهکاری، نه، کل عمل نابود میشه، کل عمل میره رو هوا. خاصیت ارتباط اینه، فرق ارتباطی و استقلالی در اینه. دقت کردید آقا؟ این تمام حرف میرزا در فرق استقلالی و ارتباطی. میگه تو ارتباطی این قضیه مهمله هست و الالعبد مهمله میمونه. تنها راه خلاصی و در امان ماندنش چی آقای محمدیان؟ احتیاط بکنی. پس توی اقل و اکثر ارتباطی به حسب مبانی عقلی، حالشون فعلا روی روایت رفع ملایلمون نرفته، میگه ما فعلا با روایات کار نداریم، با احادیث، آیات، روایات فعلا کار نداریم. ما مبنای عقلی، رو مبنای عقلی در این اقل و اکثر ارتباطی به حسب عقل فقط راه نجات در احتیاط. شما اگر احتیاط، از حرفش باور نکنید، همون مبنای شیخ درست، حالا انشالله بهش میرسیم. صاحب دوباره حرف شیخ رو ما زنده میکنیم انشالله. ولی اینجا من با این حرارت و با این احساسات میگم که بالاخره حق میرزا هم حفظ بشه. ما آقا به عنوان نقال وظیفمون اینه که به هر نقلی رسیدیم تا جایی که امام زمان توفیق میده تو نقل کم نذاریم. ولی حق کدومه یه بحث دیگه است. قرازی که میرزا با این بیان ثابت میکنه که در اقل و اکثر ارتباطی رو مبنای عقلی چاره جز احتیاط نداریم. فکر میکنم به اذان رسیدیم، درسته؟ اگه دو سه دقیقه است پس این خط کامل بشه، این نصف خط نمونه. بنابراین در اینجا اگر فقط عقل را اتیان کنیم، طبعا شک در اصل امتثال داریم. تا اینجا نوشتید؟ و نمیدانیم که آیا آن اصل تکلیف از ما ساقط شده است یا خیر. خب ان شاء الله ادامش به فضل خدا باشه برای فردا. الحمدلله رب العالمین.